بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان های امداد رسانی از کمک رسانی به صدها هزار نفر از سیل زدگان پاکستان خبر دادند. نیروی انتظامی 200 نفر را در تهران به اتهام حمل سلاح سرد دستگیر کرد. و آیت الله مکارم شیرازی و مدیر حوزه های علمیه سراسر ایران از عدم برخورد با اسفندیار رحیم مشایی انتقاد کردند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. صدای ما را در مجله شامگاهی از پراگ می شنوید. امروز شنبه 23 مرداد ماه 1189 خورشیدی است، برابر با 14 اوت 2010 میلادی. در این برنامه من مرتاد قاسمفر یک ساعت با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، قبل از هر چیز با محمد زرقامی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت. محمد،
سازمان‌های امدادرسانی وابسته به سازمان ملل متحد از کمک رسانی به صدها هزار نفر از سیل زدگان پاکستان خبر دادند. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری رویترز، حدود 6 میلیون نفر دیگر در پاکستان همچنان به کمک احتیاج دارند. بر اساس این گزارش، شمار آسیب دیدگان از سیل در پاکستان حدود 14 میلیون نفر، یعنی حدود 8% از جمعیت این کشور است که بیش از 6 میلیون نفر از آنها به غذا، سرپناه و آب آشامیدنی احتیاج دارند. این سیل بدترین فاجعه طبیعی در تاریخ معاصر پاکستان به شمار می رود و تا کنون حدود 1500 کشته بر جای گذاشته است. در این میان خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سازمان ملل متحد اعلام کرد که مواردی از ابتلا به بیماری وبا در نواحی سیل زده مشاهده شده است. حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد که با اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد از صبح روز شنبه بیش از 200 نفر از این افراد در پایتخت دستگیر شدند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید اصولگرا در قم از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران خواست اسفندیار رحیم مشایی مشاور خود را سفارش به سکوت کند. به گزارش خبرگزاری مهر در قم او گفت این که رئیس دفتر دولت هر روز بلند شود و سخنی ناموزون بگوید و تنشی را ایجاد کند به نفع جبهه داخلی نیست. همچنین آیت الله مرتضی مقتدایی مدیر حوزه های علمیه سراسر ایران خواستار برخورد لازم با رئیس دفتر رئیس جمهوری به دلیل آنچه طرح نظریه های انحرافی نامید شد. اسفندیار رحیم مشایی در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان خارج از کشور گفته بود از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد.
سپاسگزارم محمد زرقامی. اما در مجله شامگاهی امروز چه گزارش‌هایی خواهید شنید؟ خشم اصولگرایان و به ویژه روحانیون شیعه از بکارگیری اصطلاح مکتب ایران از سوی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد همچنان فروکش نکرده است. گزارشی از آخرین واکنش ها در این باره می شنوید.
دوره اسلامگرایی هم به پایان رسیده است. یه انقلاب کردیم در سال 57 که انقلاب اسلامی رو
سپس گزارشی می شنوید از رشد فزاینده اختلافات میان دو نهاد مجلس و دولت اصولگرا در ایران.
بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه.
استمداد طلبی فرزندان زنی که در ایران پس از لغو حکم سنگسارش حالا در آستانه اعدام قرار دارد از مردم دنیا موضوع گزارش بعدی ماست. نگاهی هم خواهیم داشت به ممنوعیت پخش دعای ربنای استاد شجریان از کلیه شبکه‌های تلویزیونی ایران پس از 10 سال. اما اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. واکنش ها به سخنان اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. روز جمعه عمه جمعه شهرهای مختلف ایران از سخنان مشایی درباره مکتب ایرانی انتقاد کرده و از بی‌توجهی به انتقادات و اعتراض‌های صورت گرفته به این سخنان گلایه کردند. آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه هم از محمود احمدی نژاد خواسته تا رئیس دفتر خود را به سکوت فرا بخواند. اسفندیار رحیم مشایی چندی پیش در سخنانی گفته بود که از مکتب اسلام دریافتای متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام مکتب ایران است که به گفته رحیم مشایی باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کرد. بیشتر بشنویم از این واکنش ها و این اظهارات در گزارشی از آرش حسن نیا.
اصولگرایان اسفندیار رحیم مشایی را چشم اسفندیار دولت محمود احمدی نژاد مینامند. این رئیس دفتر رئیس دولت هر از گاهی سخنانی میگوید که حتی داد حامیان محمود احمدی نژاد را هم در میآورد. اسفندیار رحیم مشایی که تمایل بسیاری دارد در حوزه اندیشه ورود داشته باشد، از این دست اظهارات کم ندارد.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است. یه انقلاب کردیم در سال 57 که انقلاب اسلامی رو صادر کردیم، اما من یاد می‌کنم دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده است. معنیش نیست که اسلام گرایی وجود نداره یا رو به نزج نیست، نه، دورش تمام شده. بگن از دوره اسبسواری تمام شده، ولی اسبسواری شما داره دوره ماشین سواری هم تمام میشه، ولی ماشین هم هست، سوارش هم هست، اشتباه برداشت نشه. معنیش اینه که اندالدین اندالله اسلام هیچ تعدیل توش نیست، اما روند تحولات این نیست که بشریت مسلمان بشود تا به حقانیت برسد.
رئیس دفتر رئیس دولت در جای دیگری چنین اظهار نظری را نیز در کارنامه خود به ثبت رسانده است.
شما میگه سیاست ایرانی، حالا سیاست ایرانی یعنی سیاست چی؟ اسلامی هست یا نیست؟
رئیس دفتر و پدر عروس محمود احمدی نژاد که برخی او را مراد و مرشد رئیس دولت نیز مینامند، همین اظهارات را در دومین همایش پرحاشیه ایرانیان خارج از کشور که خود متولی برگزاری آن بود تکرار کرد، تا این بار در میان تمام طیف‌های اصولگرا مخالفانی برای خود بتراشد. این بار در مخالفت با رحیم مشایی، احمد توکلی، علی مطهری و دیگر اصولگرایان منتقد دولت تنها نیستند. آیت الله محمد یزدی، نایب رئیس مجلس خبرگان، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، عضو این مجلس و سلشکر فیروزآبادی نیز به جمع منتقدان پیوستند تا به گفته مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل ایران و سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد، حتی پای آیت الله خامنه‌ای هم در میان باشد.
آقای فیروزآبادی بدون اجازه آب هم نمیخوره. حالا ممکنه آقای مصباح یزدی خودش ادعایی داشته باشه، آقای شیخ محمد یزدی مدعایی داشته باشه. آقای فیروزآبادی قبل از اینکه بره اجازه بگیره و کلماتو تک به تک هر کلمه رو با یک بار دستبوسی اجازه بگیره انجام نمیده. جنگ علنی خواهد شد و به زودی رو در روی هم خواهند ایستاد آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد.
اما تریبون‌های نماز جمعه هفته گذشته نیز نشانی از اظهارات رحیم مشایی داشت. امامان جمعه بسیاری از شهرهای ایران در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته به سخنان رحیم مشایی اعتراض کردند و از بی‌اعتنایی به اعتراض‌های صورت گرفته به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد گلایه کردند. این انتقادها روز جمعه از بندر عباس تا الشتر، از اهواز تا طبس دامن گسترد، اما محمود احمدی نژاد در دور نخست انتقادها از رئیس دفتر محبوبش این چنین از او دفاع کرد:
من میخوام ملت‌ها رو به اسلام دعوت کنیم، چی باید بشون بدیم؟ کدوم اسلام؟ میگه منو به کدوم اسلام دعوت میکنی؟ اسلام میگه رژیم صهیونیستی رو به رسمیت میشناسه، کشتار مردم غزه و فلسطین رو چشم‌پوشی میکنه، قارت های قارتگران بین المللی رو ماست مالی میکنن، معلومه که اسلام نیست. ما از ایران وحشت دارن، میدونن اگر که این ملت حرکت کند که به فضل الهی حرکت کرده است، بساط اونها رو در عالم به هم بریزد. میدونن اندیشه ای که از ایران منتشر میشود منطبقه بر فطرت الهی انسان هاست و جاذبه دارد.
حال که اصلاح طلبان در بازی قدرت سیاسی جمهوری اسلامی به حاشیه نشینانی در بند منتظر حکم یا عزلت نشین تبدیل شده اند، این اصولگرایان هستند که به بازیگر اصلی بازی قدرت در داخل نظام جمهوری اسلامی تبدیل شدند. چشم اسفندیار دولت محمود احمدی نژاد بهانه خوبی است برای منتقدان اصولگرای دولت تا حال که دیگر تعارفی بر سر رسیدن به قدرت سیاسی بالاتر ندارند، بر این دولت اصولگرا از این زاویه بتازند.
آرش حسنیا گزارش میداد. علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده تهران در مجلس، بار دیگر محمود احمدی نژاد و اطرافیانش را مورد انتقاد قرار دادند. انتقاداتی که این بار با الفاظی چون استبداد رأی در دولت و جریان انحرافی دولت مطرح شده است. مراد ویسی از تداوم اختلافات بین دولت و مجلس و همچنین محمود احمدی نژاد و اصولگرایان دیگر گزارش میدهد.
این روزها نمایندگان مجلس و دولت مردان ایران از هر فرصتی برای موضع گرفتن علیه یکدیگر استفاده می کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفته بود مصوبه مجمع تشخیص مصلحت را درباره اختصاص بودجه به مترو قانون نمی داند و آن را اجرا نمی کند. پس از این سخنان قرار بود نمایندگان تهران در مجلس ایران روز شنبه تشکیل جلسه دهند تا این سخن محمود احمدی نژاد را بررسی کنند. اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس منتظر این جلسه نمانده و محمود احمدی نژاد را به استبداد رأی متهم کرده است. علی مطهری دیگر نماینده تهران نیز گفته است تفکرات احمدی نژاد و یارانش شبیه تفکرات گروه فرقان است. گروه فرقان گروهی بود که بعد از انقلاب 1357 ایران شروع به ترور برخی از روحانیون از جریان حاکم کرد و در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی به عنوان نماد یک تفکر انحرافی شناخته می شود. اما این اختلافات بین متحدان دیروز که در کنار یکدیگر علیه اصلاح طلبان فعالیت می‌کردند بر سر چیست؟ آیا اختلافی تاکتیکی است یا جنگ قدرتی واقعی؟ مجید محمدی جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم امریکا معتقد است این جنگی واقعی بر سر منابع و منافع است.
در این گونه اتهام زنی ها مشخص است که جنگ واقعی است، جنگ بر سر قدرت هست و منابع ثروت در جامعه ایران، که به نظر من دعوای تئوریک نیست. بحث سیاسی است، بحث بر سر قدرت هست و اینکه در آینده کدوم یکی از این نیروها قدرت اصلی رو در دست داشته باشه.
تحلیل دیگری نیز وجود دارد که ناکارآمدی دولت احمدی نژاد را باعث گسترش اختلافات درونی اصولگرایان می داند. مهدی فتاپور تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان بر این عقیده است و به همین دلیل می گوید این اختلافات نه تنها کنترل نمی شود بلکه بیشتر هم خواهد شد.
وضعیتی به وجود اومده که آقای احمدی نژاد 4 سال 5 سال حکومت کرده، یک سیاستی پیش برده. خب ایشون از سیاستش با شکست مواجه شد. برای تمام کسانی که در بیرون و درون حاکمیت هستند این خیلی روشنه که این وضعیت و این سیاست نمیتونه ادامه پیدا بکنه. در یه دوره اول حکومتشون ایشون سیاست اقتصادی پیش بردن که درست عکس اون رو امروز پیش میبرن. در دوره اول منجر به تورم بسیار شدیدی شد در ایران و در این دوره الان وضعیتی به وجود اومده که نقدینگی کاهش پیدا کرده و اینها خب مشکلات سنگینی برای تمام کسانی که در تولید شرکت دارن به وجود آورده. حالا مثلا تحریم‌ها و غیره اضافه میشه. در نتیجه اختلافات قدیمی که همواره بین این دو نیرو وجود داشته الان شدت بیشتری پیدا کرده. به هر حال مسئله میلیون ها میلیارد ها حتی یا پول این وسط که با چه سیاستی خرج بشه، چه کسی ادارهش رو داشته باشه و خب کسانی که مخالف سیاست های احمدی نژاد هستن عملا از این وضع ناراضی هستن و به همین دلیل این مسئله حدت پیدا کرده. و من از این هست که با توجه به اینکه هیچ چشم اندازی برای اینکه بتونه اوضاع کشور بهبود پیدا کنه وجود نداره، این اختلافات باز هم بیشتر شدیدتر خواهد شد.
نگاهی به مصاحبه های اخیر علی مطهری نشان میدهد که وی محمود احمدی نژاد را فاقد حمایت از سوی روحانیت و سایر اصولگرایان می‌داند. علی مطهری این روزها می‌گوید آیت الله خامنه‌ای فقط به دلیل مصلحت از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کند، وگرنه گروه محمود احمدی نژاد نه به روحانیت اعتقاد محکمی دارد و نه به ولایت فقیه. اما در میان تمامی این اختلافات بین اصولگرایان و نیز بین مجلسی ها و دولتی ها، آیت الله خامنه ای رهبر ایران در سیاست های علنی و اعلام شده خود تلاش کرده بر همکاری دولت و مجلس، البته با رعایت حال بیشتر دولت تاکید کند.
مجلس باید کاری کند که دولت بتوانه به قانون عمل کنه. دولت اون عنصر وسط گود است که کارها رو میخواد انجام بده. باید ما تسهیل کنیم کار دولت را. باید رعایت کنیم کار دولت را.
اما حالا که این توصیه های آیت الله خامنه‌ای به همکاری بیشتر میان دولت و مجلس منجر نشده و حتی اختلاف بین آنها بیشتر شده است، آیت الله خامنه‌ای از این به بعد در کجا خواهد ایستاد و چگونه موضع گیری خواهد کرد؟ مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در امریکا میگوید آیت الله خامنه‌ای هم خود از این وضعیت نگران است.
آقای خامنه‌ای نمیخواد که بیش از دو دوره قدرت رو، قدرت اجرایی کشور رو، در دست یک گروه خاص قرار بده، چون هر گروهی که مجموعه این قدرت اجرایی رو در دست بگیره، طبعا به دلیل اینکه قدرت اقتصادی در دست اون هست، طبعا نقش بازیگر اصلی رو پیدا میکنه. دستگاه رهبری میخواد همچنان این جناها تحت نظارتش باشن و هر گروهی که بیش از حد پروبالش رو بگستره، طبعا باید تا حدودی اون پروبال چیده بشه.
در چنین شرایطی می شود گفت جنگ لفظی بین اصولگرایان و محمود احمدی نژاد حداقل یک موضوع را ثابت می کند، با آن اینکه نشانه ای از کنترل و مدیریت موفق این اختلافات در رأس حاکمیت ایران دیده نمی شود. اما از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این مناقشات هنوز مسئله ای درون حاکمیتی است و با آنچه که شکاف بین حاکمیت و معترضان در یک سال اخیر بوده است تفاوت دارد.
مراد ویسی گزارش میداد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
با شدت گرفتن انتقادها از دولت جمهوری اسلامی ایران درباره پخش اعترافهای تلویزیونی سکینه محمدی، سازمان دیدبان حقوق بشر هم با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرده است. همزمان فریده و سجاد محمدی آشتیانی، دو فرزند سکینه، هم با انتشار استمدادنامه‌ای از مردم دنیا خواستند به یاری آنها بیایند. فرزندان سکینه محمدی آشتیانی نوشتند: به مردم دنیا متوسل می شویم. فرقی نمی کند رنگ پوستشان چیست یا در کدام شهر و کشور زندگی می کنند. کمک کنید مادرمان نجات یابد. نامه بنویسید و از مقامات بخواهید او را آزاد کنند. بگویید که او هیچ شاکی خصوصی ندارد و کاری نکرده است. مادرمان نباید کشته شود. جزئیات بیشتر رو در گزارش فهیمه خضرحیدری بشنوید.
زنی 43 ساله، نزدیک و هم نفس با مرگ، آن هم مرگ با سنگ یا شاید هم تنابه دار، سکینه محمدی. این زن همچنان خبرساز است و این بار بی‌خبری خبری است که از او به دست می‌رسد. سکینه محمدی 20 مرداد ماه در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد و اعتراف کرد. فعالان و نهادهای حقوق بشر مختلف از سراسر جهان و حتی چهره‌های سیاسی دنیا هم این اعتراف‌ها را تحت شکنجه و فشار دانستند. روز جمعه سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه‌ای اعتراف تلویزیونی سکینه محمدی را محکوم و به شدت از حکومت ایران انتقاد کرده است. سکینه محمدی که 20 مرداد ماه تصویرش از شبکه دوم تلویزیون ایران پخش شد، زنی بود که صورتش در چادر پوشیده شده و به وضوح دیده نمی‌شد. زنی که به زبان ترکی آذری صحبت می‌کرد و مترجم فارسی زبان از قول او اعلام می‌کرد که حتی تا به حال وکیل خود محمد مصطفی را ندیده است و از او شکایت دارد.
ماجرا از این قرار بود، کل قضیه تو 2 اتفاق افتاد. سال 84 بود که با یه مرد از طریق تلفن ارتباط برقرار کردم. اون مرد با زبونش فریب داد و گفت بیا همسرت رو بکشه. این مرد فقط من رو با زبونش فریب میداد. این مرد پسرمه شوهرمه.
اما محمد مصطفی که اکنون در نروژ به سر میبرد چیز دیگری میگوید.
خانم سکینه محمدی یکی از موکلین من هستند. نه تنها با ایشون من تماس داشتم و دیدمشون، بلکه با خانوادهشون و دیگر قوم و خویشان ایشون هم من ارتباط داشتم. بالاخره من هم آذری هستم و اون خانم و اقوامش آذری هستن و یک رابطه خیلی تنگ و تنگی بینه ماها وجود داشت.
محمد مصطفی همچنین از وعده‌هایی میگوید که از سوی دستگاه قضایی به سکینه محمدی داده شده تا راضی به اعتراف در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران شود. وعده‌هایی که آقای مصطفی نگران اجرایی نشدن آنهاست.
قول مساعد داده شده به ایشون که اگر که چنین مصاحبه‌ای رو انجام بده 100% ایشون رو از مرگ نجات میدن و عفوش خواهند کرد. از طرفی هم از منابع موثق شنیدم که دادستان تبریز نامه ای رو به رئیس قوه قضاییه داده و درخواست کرده که سنگسار خانم آشتیانی به اعدام تبدیل بشه. این درخواست کاملا درخواست غیرقانونی هست. مهم نیست برای من که در مورد من چه چیزی گفته شد، مهم این استش که دستگاه قضایی اگر که قول مساعدی داده به قولش عمل بکنه و ایشون رو از مرگ نجات بده.
این وکیل فعال در پرونده های حقوق بشر همچنین درباره اینکه آیا سکینه محمدی پیش از اعتراف تلویزیونی شکنجه هم شده است یا نه میگوید:
اصلا نیازی به شکنجه نیست. همین که یک زنی رو، یک زن بیپناهی رو در زندان نگهداری بکنن و بهش بگن که ما مثلا فردا سنگسارت میکنیم یا اعدامت میکنیم، بدترین شکنجه است. دیگه اون همه چیز خودش رو از دست داده، دیگه براش مهم نیستش که چی بگه. الان بیاد پشت تریبون صدا و سیما ازش بخوان که بگو آقا من این قتل انجام دادم، میگه من انجام دادم. تصور مجازات اعدام و سنگسار برای هر محکومی بسیار سخته. من بارها شده در مراسم اعدام رفتن دیدم، وقتی که کسی میخواد بره اعدام بشه، تصویر اونها و رنگ صورتشون به گونه یه که اصلا خون تو بدنشون نیست، یعنی یک مرده متحرک هستن.
سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در شهر نیویورک آمریکاست، همچنین در بیانیه خود از سوی وکیل دیگر سکینه محمدی جاوید هوتنکیان هم گفته است که این وکیل در روزهای گذشته نتوانسته با موکلش ملاقاتی داشته باشد و انتظار دارد دیوان عالی کشور تا چند روز دیگر اعلام کند حکم اعدام موکلش قابل اجراست یا خیر. این پرسشی است که سازمان دیدبان حقوق بشر هم درباره پاسخ آن ابراز نگرانی کرده و گفته است پخش اعترافات تلویزیونی سکینه محمدی نگرانی درباره اعدام قریب الوقوع او را بیش از پیش افزایش داده است. پخش اعتراف های تلویزیونی سکینه محمدی آشتیانی در رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته و مقامات رسمی بسیاری از دولت‌های غربی آن را محکوم کردند. با این حال تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی ایران از زاویه دیگر به این پرونده نگاه می‌کند و می‌پرسد:
آیا حقیقتاً دل مقامات و رسانه‌های اسرائیلی، انگلیسی، آمریکایی و از جمله خانم کلینتون به حال او سوخته است که از نقد حقوق بشر در ایران می‌نالند؟
از سکینه محمدی پس از اعترافات تلویزیونی روز 20 مرداد ماه دیگر خبری در دست نیست. کسی نمی‌داند پرونده پرماجرای این زن کجا و چگونه بسته خواهد شد.
فهیمه خضر حیدری گزارش میداد. فرصتی است تا بشنویم دیدگاه شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما در پراگ گذاشتند.
آقای ظالمان جمهوری اسلامی، حاکمان ظالمان، ریاکاران، این جنایت هایی دارید میکنه، تمام جواب کاراتون رو میده، اینو مطمئن باشین. و یه روزی جواب ماها رو توی همه ایران به میز محاکمه میکشونیمتون و ازتون بازخواست قرار کنه.
من سعید خداپرست هستم، خواستم در مورد اظهارات آقای جنتی صحبت کنم. خواستم این آقای جنتی یک دروغگوی بزرگه. و سلام نامتما.
من خواستم بگم که در ایران اینها شما رو، تمام ملت ایران رو سرگرم کردن با یا با حجاب یا با ایرانی. در ایران همه چیز گران جز جان آدمی، تمام شد و رفت و اینها تمام بازشون برای که تمام ملت ایران رو نابود کنن و معلوم نیست پشت این قضیه هم که خوابیده. اینا خودشون سوار هستن، خبر از پیاده ندارن. این دارن ملت رو سرگرم میکنه. ما با دست به یه کار دیگه بزنیم. توی ایران همه جاش، همه چیزش اشکال داره. ازتون خواهش کنم یه برنامه های قوی تری رو بذارین واقعا که تأثیر بذار روی اینها.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-21-12-41-13.
به گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعد از گذشت 2 روز از آغاز ماه رمضان پخش مناجات ربنای محمد رضا شجریان استاد آواز ایران را در کلیه شبکه‌های این نهاد دولتی ممنوع کرده است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
ده ها سال بود که ایرانی هایی که روزه می گیرند و روزه نمی گیرند ماه رمضان هنگام غروب مناجاتی را می شنیدند که از زبان یکی از اساتید آواز تاریخ موسیقی ایران خوانده می شد. اما این دعا از آغاز ماه رمضان در سال جاری بعد از حدود 30 سال پخش نمی شود. بنابر گزارش سایت های خبری نزدیک به اصلاح طلبان، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش مناجات ربانای محمد رضا شجریان را در کلیه شبکه های رادیو و تلویزیون ایران ممنوع کرده است. به نوشته سایت خبری کلمه نزدیک به میرحسین موسوی از مخالفان دولت، حتی پخش آگهی های بازرگانی که در آنها این مناجات به گوش برسد ممنوع است. این در حالی است که محمد رضا شجریان به دلیل آنچه که محفوظ ماندن کپی رایت آثارش عنوان شده، خواسته بوده کلیه آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشود الا مناجات ربنایش که سالها پیش به صورت تمرینی خوانده و ضبط کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل آقای شجریان، در گفتگو با رادیو فردا در مورد این تصمیم صدا و سیما اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید ربنا مناجاتی است که استاد شجریان آن را وقف مردم کرده است.
اطلاعی ندارم و در سال گذشته که ما سر شکایت کردیم در این زمینه من صریحا اعلام کردم که استاد شجریان در مورد پخش ربنا هیچ گونه ایراد اشکالی نداره و موافقه فقط سایر سرودهای ایشون رو موافقت نکردن که از صدات ما پخش بشه، چون این جنبه منفی داره و به نوعی میتونم بگم که استاد وقف عام کرده برای شنیدنش توسط من.
در حالی که در سالهای اخیر آقای شجریان اجازه پخش آثار خود را به رادیو و تلویزیون دولتی در ایران نداده و بارها این موضوع را در رسانه‌ها اعلام کرده است، اما صدا و سیمای جمهوری اسلامی در مواردی اقدام به پخش صدای آقای شجریان می‌کرد و این در حالی است که به گفته وکیل آقای شجریان پرونده شکایت این استاد آواز سنتی ایران همچنان در جریان است و به نقطه مشخصی نرسیده.
پرونده‌شون در بازپرسی مطرح رسیدگی است و آقای داسپورس هم استعلامی کرده از یک مرجعی تا تعلق این آثار رو به استاد شکیل در واقع احراز بکنه و بعد از اون رسیدگی هاش رو ادامه بده.
بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در ایران در سال گذشته و حوادث پیرامون آن که منجر به کشته شدن تعدادی و بازداشت و زندانی شدن تعدادی از اصلاح طلبان و حامیان آنها شد، محمد رضا شجریان موضع صریح و محکمی را در مقابل دولت حاکم گرفت و از اصلاح طلبان و جنبش سبز به طور علنی و آشکار طرفداری کرد.
و چون رئیس جمهور اومد توهین کرد به مردم و گفت مردم خسته خاشاک کرد، این مردمی که اومدن اعتراض میکنن یه عده خسته خاشاک کرد، گفتم خب منم از اون خسته خاشاک کردم، صدای منم برای خسته خاشاک بوده و اجازه نمیدم که رادیو تلویزیون شما صدای منو پخش کنه.
گر که میخوانی مرا بنشین برادر، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین
بگذار. آیا این موضع علنی و صریح شجریان در طرفداری از جنبش سبز در ممنوعیت پخش مناجات ربنای او دخیل بوده است؟ آقای آقاسی معتقد است که دلایل بسیاری دارد و از همه مهمتر این که صدا و سیما عصبانی است.
در واقع الان صدا و سیما به عنوان طرف شکایت استاد شجریان موضعی را اتخاذ کرده که به نحوی در واقع بدون توجه به مطالبات مردم میخواد اون ناراحتی رو و اون عصبانیت رو به این شکل فرو بشونه در خودش. به اعتقاد من صدا و سیما در اینجا حرکتی که میکنه حرکت نوعی لجاجت هست با خواسته مردم.
رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در حالی از پخش ربنای این استاد آواز ایران جلوگیری می‌کند که بچه‌های نسل انقلاب بیشترین خاطره و نوستالژی را با این مناجات قبل از افطار دارند. دعایی که بیشک جای خالی آن در کنار سفره‌های افطار بسیاری از ایرانی‌ها حس خواهد شد.
گزارش مانیا منصور رو میشنیدید. ساعت 19 و 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران است. در میانه مجله شامگاهی هستیم. با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت با مهمترین خبرهای ایران و جهان و بعد از اون برنامه مجله هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. We'll be right back.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و در میانه مجله شامگاهی هستید. بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو با محمد زرقامی.
علیرضا افشار معاون اجتماعی و فرهنگی وزیر کشور روز شنبه از اجرای 27 طرح به گفته او ملی برای ترویج حجاب در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رادیو و تلویزیون دولتی ایران، معاون وزیر کشور در این ارتباط گفت این طرح در مدارس با حضور طلاب جوان و در دانشگاه‌ها از طریق برپایی گفتمان حجاب و عفاف پیگیری می‌شود. علیرضا افشار همچنین گفت که موضوع ترویج عفاف و حجاب در 30 دانشگاه ایران پیگیری شده است و افزود در ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز اجرای طرح ترویج فرهنگ عفاف از اسفند سال گذشته آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت نتایج طرح عفاف و حجاب در کوتاه مدت به نتیجه نمی رسد و باید حداقل برای یک نسل بعد امیدوار بود که دخترانی به گفته او عفیف و پاک در نسل‌های بعدی پدیدار شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر پس از پخش اعتراف‌های منسوب به سکینه محمدی آشتیانی از تلویزیون دولتی ایران نگرانی عمیق خود را از احتمال اعدام قریب الوقوع این زن محکوم به سنگسار اعلام کرد. شبکه دوم تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب گذشته اظهارات زنی چادری با چهره پوشیده را پخش کرد که گفته می‌شد سکینه محمدی آشتیانی است. این زن در پاسخ به سوالات گزارشگر این برنامه به دست داشتن در قتل همسرش اذعان کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک گفت افرادی که ایران را اداره می کنند ظاهرا شرم نمی کنند که ابتدا حکمی بربرمنشانه همچون سنگسار را صادر می کنند و پس از آن متوسل به اعترافات تلویزیونی می شوند. نادیا خلیفه پژوهشگر امور زنان خاورمیانه در این سازمان گفت دلایل زیادی وجود دارد که نشان می دهد آنچه اعترافات خوانده شده به زور اخذ شده است. و در خبری دیگر، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که با اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد از صبح روز شنبه بیش از 200 نفر از این افراد در پایتخت دستگیر شدند و همچنین یکی از مقام‌های وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که کتاب موسوم به عفاف و حجاب در سال تحصیلی جدید بین می‌بخشید دانش آموزان توزیع می‌شود. و سرانجام این که فرامرز فرازمند تهیه کننده سینمای ایران روز جمعه در 65 سالگی به دلیل سکته قلبی
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش فرا می دهید. ببخشید برای همکارم محمد زرقامی در میانه خبر نتونه صدامه بده به دلیل اشکالی که در صداش پیش اومد. به برنامه ادامه می دیم با مجله هفتگی دیدگاه ها.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حمله و ضد حمله در میان اصولگرایان که تا پیش از انتخابات 22 خرداد سال گذشته متحدن پشت محمود احمدی نژاد صف کشیده بودند. حمایت رئیس جمهور از رئیس دفترش در مقابل حمله اکثریت اصولگرایان به او. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. واکنشی به گفته های روز سه‌شنبه حسن فیروزآبادی که اسفندیار رحیم مشایی را به انحراف، جرم علیه امنیت ملی و حمله به نظام و انقلاب متهم کرده میگوید از او به مراجع قضایی شکایت میکند. دعوا بر سر گفته های اسفندیار رحیم مشایی در مراسم پایانی گردهمایی ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران، از جمله این گفته که ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم، و این گفته دیگر که اگر ایرانیان نبودند اسلام در توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون می شد. گفته هایی که بعد از مراسم اختتامیه هم تکرار شد.
ایران امروز نماد واقعی اسلامه. اگر ما بخواهیم اسلام واقعی را امروز در اون را ترویج بکنیم، باید از ایران سخن بگیم. اندیشه ایرانی، مکتب ایرانی حقیقت اسلام نداره.
و گفته هایی که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را هم رویاروی روحانی اصولگرایی مانند محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان و محمد تقی مصباح یزدی نزدیکترین روحانی صاحب نام اصولگرای نزدیک به محمود احمدی نژاد قرار داده و هم چهره های شاخص اصولگرا در مجلس مانند احمد توکلی و علی مطهری. روز جمعه علی مطهری حتی تا آنجا پیش رفت که در واکنشی کلی‌تر به سیاست‌های دولت حلقه حامیان محمود احمدی نژاد را با گروه فرقان مقایسه کرد، گروهی که پدرش مرتضی مطهری ایدئولوگ روحانیون سیاسی را به فاصله کمی پس از انقلاب در سال 1358 به ضرب گلوله کشت. حرفهای اسفندیار رحیم مشایی پیش از این هم در مواردی به مذاق اصولگرایان خوش نیامده، به ویژه هنگامی که سخن از دوستی میان مردم ایران و اسرائیل به میان آورده بود و این گونه حساسیت‌ها در آغاز کار دولت دهم به آنجا انجامید که به سفارش رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد تصمیم خود را در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول خود تغییر دهد و به رئیس دفتر کردن او اکتفا کند. علت برآشفته شدن اکثریت اصولگرایان از گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران چیست؟ دعوای اسفندیار رحیم مشایی و حسن فیروزآبادی به کجا خواهد انجامید؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. ماهان عابدین، پژوهشگر مؤسسه دفاعی دهلی نو، علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو اکنون مقیم لس آنجلس. از نزدیکترین نقطه به تهران در دهلی نو آغاز می‌کنیم. آقای عابدین، شما به دلیل نوع تحقیقاتی که می‌کنین و ارتباطات و اطلاعاتی که دارین از مسئولان جمهوری اسلامی ایران و جناح‌بندی‌های درونیش، مقاله‌هایی که در همین مورد نوشتین، دلیل بحث برانگیز شدن گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو در چی می‌دونین؟
ببینید، اول من خدمتتون عرض کنم که من اتفاقا در این زمینه به خصوص تحقیقات زیادی انجام ندادم در زمینه آقای مشایی و با مسئولینم در این مسئله من چه ارتباط نبودم، ولی نظرات شخصی خودم و اون چیزی که من مطالعه کردم، ولی خب یک نوع گسیختگی و آشفتگی در تفکرات آقای مشایی اینجا مشهوده. نه تنها این سخنان اخیر ایشون مبنی بر طرح مکتب ایرانی، بلکه یک سخنرانی هم گذشته ها داشتن در جمعی از بعضی از دانشجویان که ایشون بحث پایان اسلام‌گرایی رو طرح می‌کرد. برای من خیلی جالب بود چون من خودم کارشناس مسائل نهضت‌های اسلامی هستم، تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام دادم روی نهضت‌های اسلامی در سراسر عالم، و این واقعا نشان دهنده عدم درک ایشون از واقعیات جهان اسلام و نهضت‌ها و جریان‌هایی که به هر حال در صحنه حضور دارن، چون بیشتر آقایون اطلاعاتشون نسبت به مکتب‌های اسلامی، جریانات اسلامی و نهضت‌های اسلامی فقط برمیگرده به کشور خودمون ایران و شاید حتی مثلا در گستره جهان شیعه اطلاعات زیادی در مورد نهضت‌ها و اندیشه‌های اسلامی در سطح جهانی ندارن. بنابراین این به این نحو بیان مسائل رو طرح بکنن با توجه به اینکه سواد کافی در این موضوعات ندارن، خب این سوال انگیزه.
گفته‌هاش درباره مکتب ایران چی؟
خب خیلی بحث انگیزه. اولا اینکه اگه ایشون می‌خواد یک ملی‌گرایی رو ترویج بکنه، بعد اینجا یک تعریف مشخصی از ملی‌گرایی باشه. چون ما در کشور خودمون هم چندین نوع ملی‌گرایی داریم. ملی‌گرایی به سبک پهلوی، ملی‌گرایی به سبک جبهه ملی، مصدقی، بختیاری، به سبک ملی مذهبی. کدوم از این ملی‌گرایی‌ها مد نظر ایشونه؟ بعد اینکه خب این تا اونجایی که به طرفداران ارزشی نظام برمیگرده، خب این یک نوع تخریب مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی محسوب میشه، ترک کردن مکتب ایرانی. نه اینکه حالا جمهوری اسلامی و طرفدارانش اون ایده دولت ملت نیشن استیت رو واقعا نفی میکنن، نه، این درست نیست، تبلیغات سوئه، این صحت نداره. خب اون ملی گرایی که در شکل سکولار طرح میشه و میخواد ایران رو به عنوان یک کشور عرف سکولار در جهان معرفی بکنه، خب این مشکل داره، مثلا در عرصه روابط خارجی. و من فکر میکنم یکی از دلایل واکنش تند آقای فیروزآبادی به سخنان آقای مشایی همین باشه که ایشون احساس میکنه اون جا جایگاهی که ایران در منطقه و در سطح جهان اسلام برای خودش کسب کرده، بر افراشتن یک نوع تفکر و دیدگاه انقلابی اسلامی، احساس میکنند این جریان با این سخنان خود در خطر میفته. این سخنان رو با درون بستر تنظیم تحلیل کرد. یک نکته دیگه
میشه این نکته رو بزنیم توی صحبت بعدی و خیلی خوب تر میشه اونطوری. بسیار خوب.
باشه، چشم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای حقیقی، به نظر شما چی؟ حساسیت به گفته های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو تا چه حد باید یک حساسیت ایدئولوژیک دونست، اونچنان که آقای عابدین الان گفتن، و تا چه حد یک حساسیت به شخص اوست؟
رابطه آقای مشایی و آقای احمدی نژاد یک رابطه استراتژیکه. محافظه‌کاران یا گروه‌های اصولگرا و ارزشی کردن اینا رو از هم جدا می‌کنن، دچار یک توهم اساسی هستن. به این مفهوم که آقای احمدی نژاد هنگام خدا وزی آقای مشایی از مراسم تودی ایشون در سازمان گردشگری گفت آشنایی من با آقای مشایی یکی از توفیق‌ها و انعام الهی بود که من روی کرده. یعنی مسئله فراتر از رابطه سیاسی است که ایشون فرض کنید رئیس دفترش باشه. یک رابطه معنوی ویژه‌ای آقای احمدی نژاد با آقای مشایی داره که در مقابل انتقاد روحانیون، دیگران و غیره هم همیشه اشاره می‌کنه که اگر شما با آقای مشایی صحبت بکنید، 2 ساعت با ایشون صحبت کنید، مرید ایشون خواهید شد. خب برمیگرده به رفتار خاصی که آقای مشایی داره، ذکر میگه، کارهای خاصی میکنه و یه پیشبینی‌هایی هم میکنه در مورد مسئله سیاسی و غیره که این رو نباید نادیده گرفت. ارزش‌گرایان یا اصولگرایان همشون میگن که خب تقصیر آقای مشایی است، یا حرفای آقای مشایی است، یا آقای رسایی گفته که ایشون چون دوست داره آقای مشایی رو کور است. نکته دومی که سیاست آقای مشایی این هست که برخلاف گذشته که آقای احمدی نژاد طبقات فرودست رو تشویق میکرد، چون در انتخابات دور اول میگه ما پول رو از پولدارا میگیریم میدیم به آدمای فقیر، اینها مسئله‌شون برای آینده است، آینده طبقه متوسط رو نشانه گرفته. خب این بر مبنای چه تئوریه؟ تئوری اول آقای احمدی نژاد و آقای مشایی این است. شما در هیچ مورد تفکیک نکنید. در حقیقت عقل منفصل آقای احمدی نژاد آقای مشایی است. در عصر حضور امام زمان این دولتی که هست یک دولت برگزیده امام زمانه. در عصر غیبت ما نیاز به مرجعیت داریم، به فتوا داریم و ولی فقیه داریم. در عصر حضور دولت امام زمان که چندین بار آقای احمدی‌نژاد میگفت که دولت ما دولت امام زمانه و هر جا من خواستم اشتباه بکنم یا هر جا نیاز به کمک داشتم امام زمان خودش کمک کرده، مثل سوئیس، نیویورک. در عصر امام زمان دیگه دولت نه به مجلس پاسخگوئه، نه حتی به ولی فقیه. به خاطر همین هم آقای صفار هرندی بعد از استعفا گفت که ارتباط با امام زمان در عصر غیبت فقط از طریق نواب عام که اونم ولی فقیه میشه.
میشه پس بقیه تحلیل
تو فرد دومیش هم بگم که بس کامل بشه.
بخیر.
حالا برای اینکه ما آماده کنیم خودمون رو در عصر حضور، برای اینکه مدیریت ایشون حضور پیدا کنه که دولت 11ام در حقیقت دولت جهانی است، این دولت باید تداوم پیدا کنه در هیبت یا آقای مشایی یا یکی از همفکران نزدیک ایشون. پارادوکس اصولگرایان هم همینجاست. یا باید قبول کنی حرفای آقای مشایی آقای احمدی نژاد 25 میلیون طرفدار داره، یا باید قبول کنن که انتخابات مخدوش بوده و آقای احمدی نژاد هم از این زاویه داره بازی میکنه، چون اونا کارتی برای بازی کردن نداره.
ممنون آقای حقیقی. آقای مهدی، از زمانهای دور دوران مشروطیت و تمایلات چهره‌ای مثل فتحعلی آخوندزاده در زمینه ایرانگرایی یا بعدش مورخ مشهور احمد کسروی که بگذاریم، در دهه 40 و 50 خورشیدی هم این گرایش خودشو در دیدگاه اندیشه پردازانی مثل احمد فردید و ایرانشناسانی مثل احسان یارشاطر بروز داده. در میان اندیشه پردازان دینی هم ایدئولوگ روحانیت سیاسی مرتضی مطهری به خدمات متقابل ایران و اسلام توجه نشون داده. حرفای اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو باید انعکاسی از این گونه بحثا در میان تکنوکرات ها دونست، یا طور دیگه ای اونطوری که مثلا آقای حقیقی و آقای عابدین بررسی کردن باید اینا رو بررسی کرد؟
با نظر دوتا از همکارامون بیشتر موافق هستم. آقای مشایی در گفته هایی که داشتن، صحبت هایی که تا به حال کردن، نشون میده که آشنایی زیادی با ریشه های تاریخی این قضیه ندارن و موازهشون بیشتر یک برداشت های فرهنگی برای حرکت های سیاسی است. ببینید آقای مشایی به طور مشخص راجع به مسئله مکتب ایرانی که صحبت کردن، یا کجا این صحبت رو کردن؟ در یک محیطی که یک سلسله از ایرانیان تحصیل کرده و به قول زبان امروز خودشون فرهیختگان ما از کشورهای خارج اومدن و علتی هم که اینا میان اونجا و گرایشی هم که دارن به ایران، به خاطر ایران اومدن تا به خاطر اسلام اومده باشن، در یک مدار ناسیونالیستی دولت سعی میکنه این جمعیت رو بیاره تو ایران. آقای مشایی هم در اینجا سخنرانی میکنن به اون ملی گرایی رمانتیک با یک زبان خاص که ایران گوهر است، هر جا که گوهر است ایران است، عشق به ایران است و غیره. خب اینجا ایشون گرفتار مشکل میشن. این هستش که
که هر نوع زبانی که به نحوی از آنها بحث ایران و ایرانیت رو مطرح بکنه و بخواد ایران رو در مرکز قرار بده، در ذهن عموم و حتی در ذهن خواص روحانی که در 30 سال گذشته در این مملکت دائم طبل اسلام رو زدن، این مسئله رو ایجاد میکنه که این تقابل بین اسلام و ایران داره ایجاد میشه و اون بحث رو ذهن نمیکنه که دی گفته بودن که به هر حال ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمان هستیم، و یا بعضن کسانی معتقد هستن از میون اصولگرایان که آقای احمدی نژاد واقعا اسلام بدون روحانیت رو میخوان و این مبنای اون بحث ها و اون طرف میرفت. آقای مطهری این مسئله رو یه مقدارم جلوتر برده بودن و گفته بودن اصلا این بحث ها اطرافیانش افرادی هستن که بیشتر به گروه فرقان شبیه هستن، ایدئولوژی فرقانی دارن. بحثایی هم هست آقای سروش مطرح کرده بودن به صورت مبهمی البته که اینها متأثر از افکار آقای فردی هستن، ولی من حقیقتا این ریشه یابی ها رو زیاد دقیق نمیبینم، برای اینکه ایشون خیلی پراکنده گویی بیشتری میکنه. ایشون یک سیاستمدار هستن، رابطه شون به نظر من همونطور که آقای دکتر حقیقی گفتن رابطه استراتژیکه. الان آقای احمدی نژاد و دولت ایشون در میون روشنفکران و طبقه متوسط تحصیل کرده و فرهیخته جامعه جایگاه بسیار وسیع ندارن. اینها با یک زبان پاپولیستی روی کار اومدن و دولت خودشون رو تأسیس کردن، موقعیت بسیار شکننده و ضعیفی دارن و این یه نوع روی کرده به دوباره بخش‌های متوسط جامعه و تحصیل کرده جامعه و برگرداندن آنها و به قول معروف یک چشمک زدن به اون سو به صورت خیلی مبهم و سطحی. متاسفانه مثل بسیاری از چیزهای دیگه این دولت بسیار سطحی است، ریشه قوی هم نداره، انگیزه هاش هم کاملا سیاسی است.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عابدین، نکته ای رو که میخواستین بگین یادتون نره، ولی این رو هم بپرسم که حمله به اسفندیار رحیم مشایی آنچنان که آقای حقیقی گفتن به نظر شما جنبه اینو داره که به فردی که محمود احمدی نژاد اعتماد داره حمله میشه، یعنی حمله است برای تضعیف شخص رحیم مشایی، یا اینکه این تضعیف خودش در خدمت تضعیف محمود احمدی نژاده؟
بله، ببینید الان در طیف راستگرایان شکاف و گسل های زیادی مشهوده، ولی خب احساس میکنم که اکثریت اصولگرایان سعیشون بر اینه که یک نوع اختلافی ایجاد بکنن یا حداقل آقای رحیم مشایی رو از آقای احمدی نژاد تفکیک بکنن. یعنی این خطی که الان داره دنبال میشه، چون آقای رحیم مشایی بنظر شخصیت بسیار جنجال انگیزیه، در گذشته نه چندان دور هم اظهارات ایشون در مورد اسرائیل و مسائل دیگه که جنجال انگیز بوده و اتفاقا واکنش صریح و تند برخی از اصولگرایان رو برانگیخته. بنابراین حالا علارغم اینکه من قبول دارم آقای مشایی ارتباطات نزدیکی با آقای احمدی نژاد دارن، ولی خب احساس میکنم که حملات رو که متوجه آقای مشایی نباید به آقای احمدی نژاد تعمیم داد. این موضع منه. اجازه است اگر به سوال قبلی این چیزی که خواستم قبلا طرح بکنم؟
بله حتما بفرمایید.
بله، ببینید ما نباید از مقامات سیاسیمون حالا انتظار داشته باشیم که حتما فیلسوف باشن یا نظریه پرداز باشن. نه، در هیچ جای دنیا اینطوری نیست. رئیس جمهور یا نخست‌وزیری نباید لزوما حالا فیلسوف باشه یا آکادمیک باشه، دکتر باشه، پروفسور باشه. کسی از اینا همچین انتظاراتی رو نداره و بنابراین احساس می‌کنم که باید از این گونه ابراز نظرها پرهیز بکنن، چون یک نوع سطحی نگری و عدم شناخت با ریشه‌های تاریخی و فلسفی و مذهبی این مسائل هست که اینا اصلا واقعا اشراف ندارن به این موضوع. تا اونجایی هم که به جامعه متوسط و تحصیل کرده ایرانی برمیگرده، حالا من با توجه به سفرهای متعددی که به کشور دارم و با جامعه فرهیخته و فرهنگی ارتباطی دارم، اینه که احساس میکنم الان ملی گرایی که الان در کشور ما حاکمه خیلی فرق داره با ملی گرایی های گذشته. یک نوع ملی گرایی که میخواد همسو باشه با جهانی شدن، نمیخواد از دنیا عقب بیفته، و این تفکرهای ملی گرایانه به سبک پهلوی یا ملی مذهبی های قدیمی رو رد میکنه. یعنی ما از این مرحله عبور کردیم. یعنی اگر آقای مشایی یا کسای دیگری میخوان با این طیف از جامعه ما ارتباط برقرار بکنن، به نظر من بهتره که از سطحی نگری عبور بکنن حداقل. و اون نکته که میخواستم قبلا طرح بکنم اینه که من یک نوع همسویی عقیدتی و سیاسی میبینم بین اظهار نظرهای آقای مشایی و آن کسانی که منتسب به جنبش موسوم به صبر هستند و در پاییز گذشته شعار جمهوری ایرانی میدادند. فاصله بین اون کسایی که چنین شعارهایی رو طرح میکنن و آقای مشایی فکر نمیکنم زیاد باشه.
آقای حقیقی، در دنباله گفته‌های آقای عابدین و خود شما، این تحلیل هم مطرح شده که حلقه حامیان محمود احمدی نژاد در میان جناح اصولگرا در صدد تبدیل کردن اسفندیار رحیم مشایی به نامزد این گرایش در انتخابات بعدی هستند. خود شما هم به این اشاره کردین، ولی این مسئله مطرح شده که این گونه ابراز نظرها در درباره مکتب ایرانی، دوستی ایران و اسرائیل و غیره میتونه حرکاتی حساب شده باشه برای برانگیختن واکنش روحانیت با هدف جذب رأی کسانی که از روحانیت سیاسی ناراضی هستند. مثل سال 1384 اینگونه تحلیلگران اظهار نظر میکنند که محمود احمدی نژاد با گفتمان مبارزه با فقر کوشید مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی رو جذب کنه. نظرتون درباره این گونه تفسیر و تحلیل چیه؟
آقای مشایخ معتقد بایستی آقای احمدی نژاد رو از چنگال سایه آقای حسین شریعت مداری و مؤتلفه رهایی بده. آقای مشایخ معتقده که یک وجه اصلاح طلبانه آقای احمدی نژاد داره که در پرتو این گرایشات تند جریانات ارزشگرا و اصولگرا مثل کیهان ناپدید شده و این داره اون بخش رو احیا میکنه و نشون میده. و خب کلید انتخابات ریاست جمهوری دور بعد یک روز بعد انتخابات زده شده با همون انتخاب آقای مشایخ به عنوان معاون اول که مورد قبول واقع نشد و الان رئیس دفتر هست. این دولت که ارتباط ویژه‌ای داره با امام زمان، این دولت است که بایستی این فکر و این ایده با تداوم پیدا کنه و الان بیشتر توجه اونها این است که آقای مشایخ این کارو بکنه. و برای اینکه این کارو بکنه، طبقات متوسط هست، نارضایتی اونها ریشه اجتماعی داره، سیاستایی که در مورد مسئله حجاب مطرح شده و غیره، همه اینها مبنی بر این هست که بایستی از لحاظ اجتماعی فضا باز بشه، هرچند که سیاست دولت آقای احمدی نژاد از جنبه سیاسی بسته کردنه اوضاع و احوال هست. این سیاست درست جایی استفاده میکنه که طرف مقابل گیر کرده، به این مفهوم که درسته که اینها به اصلاح طلبا نزدیک شدن در یه جاهایی، ولی این شعارها جای خودش رو هم متفاوت میکنه بحث حاکمیت قانون و مسئله توسعه سیاسی و در ارتباط با آمریکاست. سیاست آقای مشایخ، اون چیزی که کیهان با آقای مشایخ حمله میکنه و ناراحتی اونها، تلاش های پشت پرده خیاط خلوت ایران بوده که آقای مشایخ انجام داده از طریق واسطه هایی برای اینکه بتونه رابطه با آمریکا رو باز کنه، حالا چه از طریق مذاکره و یه چه از طریق قولقرارهایی که داده میشد که خب بخشی از اینها در توافق ژنو تبلور پیدا کرد. خب و این تناقض این دیدگار هم مطرح میکنه، چون دائما آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که دولت آمریکا در حال سقوطه و بعد معلوم نیست اشتیاق اینا برای که با آمریکا بخوان مذاکره کنن و توافق برسن از چی ناشی میشه اگر در حال زوال و سقوط است. ولی به هر حال اصل دعوایی که کیهان و جریانات ارزشگرا مطرح میکنن، به نظر من اصلشون در مورد بخشی از این تلاش هاست و بخشش هم از این هست که آقای احمدی نژاد نشون داده که یا آینده جمهوری اسلامی با ما معنی پیدا میشه یا نباید معنی داشته باشه. مشکل بعد از انتخابات، یعنی میگه آقا من رأیم بیش از همه نهادهای جمهوری اسلامیه، حتی از نهاد رهبری رأی من بیشتر هست، چون 25 میلیون رأی برده، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی چنین رأی نبرده، کل مجلس هم چنین رأی نبرده، بنابراین همه باید در ذیل من معنی پیدا کنند. انتقادات اونها در حد انتقادات خوانندگان روزنامه‌ای که آن بیشتر از اون نیست و از اینجاست که داره به اونها گیر میده و اونها هم خب جوابی برای این موضوع ندارن. اگر واقعا مبنا رأی مردم باشه و اونها قبول کرده باشن که آقای احمدی نژاد 25 میلیون رأی برده، چیزی خودشون تبلیغ میکنن، بنابراین در مقابل چیزی که خودشون درست کردن، خودشون تبلیغ کردن و به خاطر اون یک سال مخالفین رو برخورد کردن، حالا باید جواب بدن به این قضیه. این جاییه که آقای احمدی نژاد درست داره استفاده میکنه، چون اونها هم نمیتونن به راحتی آقای احمدی نژاد رو حذف کنن.
آقای مهدی، آقای عابدین اشاره کردن به همسویی عقیدتی که به گفته ایشون نشون میبینن میان گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی و رگه‌هایی از جنبش سبز. جنبش سبز در این دعوا در کجا وایساده به نظر شما؟
ببینید، من متاسفانه این همسویی رو نمیبینم. افکار آقای مشایی خیلی پریشان‌تر از اون هست که با افکار حداقل منسجمتر نیروها و شخصیت‌های اصلاح طلبی که ما می‌شناسیم حداقل مطرح باشه. از طرف دیگه آقای مشایی اصلاً از نظر وزن روشن فکری تا به حال نه آثاری نه جای پای شبیه به هیچ یک از نظریه پردازان و روشن فکران اصلاح طلب نداشته. اینها افرادی هستن که بیشتر در جبهه با هم آشنا شدن، از اونجا اومدن بیرون به صحنه قدرت و اجرایی رسیدن، امروز هم در رأس قدرت هستن. این رفتارها رو هم اینقدر در مسیر آیندهان چنان که آقای حقیقی می‌بینه من نمی‌بینم. علتش هم این هستش که آقای مشایی با توجه به این بحث‌ها و سابقه‌ای که برای خودش ایجاد کرده، اصلا امکان نداره که برای دوره بعد شورای نگهبان بتونن در بیان که به عنوان یک کاندید تایید شده اصلا بیان بیرون. دور دوم آقای احمدی نژاد است، بعد از این دورم دیگه ایشون تمام شده است. مسئله رو اینقدر نباید با جدی بگیریم. حرکات مقطعی است. این تبلیغ
و این صداهای مختلف با هم برخوردهای ایجاد میکنن و این یه مقداری هم واکنشی است. من فکر نمیکنم جنبش سرد.
چه نکته دارم اجازه است من اینو طرح بکنم چون سخنانم از دیگران کوتاه‌تر بود.
اجازه بدین. بله دیگه میرسیم به شما. بزن آقای مهدی شما لطفا تموم کنید.
به هر حال حرف عمده من این هستش که اینچه که بیشتر به نظر من توجیه این مسائل هست این هستش که بسیاری از افراد تا به حال نتوانستن به خصوص گروهای اصلاح طلب که اصلا نتوانستن ضربه‌ای به آقای احمد نژاد وارد بکنن، حداقل از زاویه اینکه موفقیت عملی داشته باشن که یکی از مثلا وزرای ایشون از کار بندازن یا غیر ذلک. بیشتر اصولگرایان هستن که با ایشون مشکلایی دارن و در حمله کردن به آقای احمد نژاد مشکل دارن با توجه به حمایت رهبری. آقای مشایی و گفته‌هاش و رفتارهاشون ضعیف‌ترین حلقه است که اینا میتوانن حمله از اونجا به آقای احمد نژاد هم انجام بدن و البته به شخص ایشون هم که خود ایشون مسائلی رو مطرح میکنن که مسئله زاست و این مسئله بیشتر سیاسی است به نظرم.
خیلی خب، دعوای بین سرلشکر فیروزآبادی و اسفندیار رحیم مشایی به کجا می انجامه؟ آقای عابدین اول شما.
قبل از اینکه به این جواب بدم اجازه بدید فقط دو تا مورد من طرح بکنم. یکی برمیگرده به بیانات آقای حقیقی در کانادا که گفتن خیلی سخته برای طیف محافظه‌کار برای حمله به آقای احمدی نژاد. ببینید به هر حال در کشور ما قانون هست و قوای مختلفی وجود دارن و الان دعوایی که بین مجلس و قوه مجریه برقراره در مورد مصوبات مجلس و شورای نگهبان یک نمونه بارزی از اینه. این رئیس جمهور حالا 20 میلیون 25 میلیون رأی برد ایشون در رأس امور خیلی این مجلسه که در رأس امور. نکته دوم که برمیگرده به سخنان دکتر مهدی که ایشون گفتن که همچین همسویی رو نمیبینند. من نگفتم که حالا آقای مشایی در جبهه اصلاح طلبان قرار داره. خیلی باید اونجا که به عبور از مبانی اصولی انقلاب اسلامی برمیگرده، یعنی گذر از اون اسلام گرایی ایرانی و وارد شدن به محیط ملی گرایی. از اون نظر خود اشتراکاتی موجوده بین دیدگاه‌های آقای مشایی و دیدگاه‌های رده‌هایی از جنبش موسوم به سمت. حالا برمیگردم به سوال شما که این به کجا میانجامه. در حال تا اونجایی که به طرفداران نظام برمیگرده آقای فیروزآبادی در جایگاه بسیار بسیار بالایی قرار داره، خیلی بالاتر از افرادی چون آقای مشایی. و من احساس میکنم که اگر آقای مشایی جدی باشه در اعتراضشون به آقای فیروزآبادی در این زمینه ایشون با شکست مواجه خواهند شد. و ایشون میگم شخصیتی نیست که جایگاه عمیقی در کشور داشته باشه از نظر روشنفکری و فرهنگی که ایشون صفره. این نه شناختی با مجامع کارشناسی دارن، با مجامع روشنفکری و سخنانشون هم خیلی شکننده، پریشان و آشفته است. بهتره ایشون فقط در جایگاه خودش عمل بکنه، از خطوط قرمز عبور نکنه.
آقای حقیقی جواب شما به همین سوال.
اول به جواب آقای اشاره کنم. ببینید یعنی اگر اونا قبول کنن که آقای احمدنژاد 25 میلیون رأی آورده، به این حرفا رأی داده شده، پس اون انتقادی رو که آقای احمدنژاد مطرح میکنه که میگن بیش از همه نهاد رأی آوردن،
سخنان شما خیلی اشکال داره آقای حقیقی. ایشون 100 میلیون هم رأی آورده باشه اشکالی نداره، در حوزه های مختلف میشه با ایشون برخورد کرد و میگم در کشش قانون حاکمه. از وجه هست این چالش.
ببین بحث آقای احمدنژاد نیست که میگه رأی که به من داده شده نشانه مشروعیت منه، پس شما وقت مسئله رأی رو باید بذارید کنار.
آقای حقیقی اجازه بدین که بپذیریم که حالا با هم در این مورد اختلاف نظر داریم.
اتفاق کنم. ببینید آقای فیروزآبادی صحبتی که کرده خیلی تند هست و خب معلوم نیست چرا عملی نمیکنه، که خود این تناقض ایجاد میکنه. ایشون عضو شورای امنیت ملی، رئیس ستاد مشترک، معتقد ایشون جرم امنیتی مرتکب شده. خب معلوم نیست چرا دستگیر نمیکنه، مگه میشه که جرم امنیتی انجام بده و بعد همینجوری راحت بچرخه و بعدم رئیس جمهورش دفاع کنه؟ پس رئیس جمهور هم مقصر هست. پس نکته اول قضیه. ولی چون معمولا آقای فیروزآبادی با نهاد رهبری بس هست، به خصوص این حرفی که زده که تندترین حرفیه که در مورد آقای مشایی زده شده، نشانگر نگاهی است که نهاد رهبری داره به آقای مشایی. قبلا هم به آقای احمدی نژاد ظاهرا تذکراتی داده شده مجددا که ایشون رو بردارن و ایشون گوش نکرده. این جایی است که به نظر من ایشون درگیر میشه با رهبری نظام و باید ایشون تصمیم بگیره که میخواد چیکار بکنه.
آقای مهدی پاسخ شما به همین سوال.
من معتقدم مثل بسیاری از موارد دیگر شخصیت هایی که در رأس این نظام هستند پاشون فراتر از حوزه قانونی خودشون و حتی ظرفیت های دیگر خودشون میذارن. همچنان که قبلا هم آقای جنتی اسنادی رو آشکار میکنن یا مطالب رو میگن که اینا هیچ کدومشون به جای نمیرسه و این مثلا به نظر من فقط یک فشار روانی به آقای احمدی نژاد از نظر سیاسی و قاعدتا به مسکوت کردن یه مقدار آرام کردن بحث های آقای مشایی خواهد انجامید. من فکر کنم هیچ پیامد حقوقی داشته باشه. این مسئله خیلی گذراتر از این خواهد بود، جایگاهی نداره به اون صورت. ولی خب وقتی یک فردی در رأس نیروی نظامی کشور این جمله رو به کار میبره، جمله بسیار سنگینی است و فشاری است به بخش اجرایی دولت و عملا آقای احمدنژاد باید این رو مد نظر داشته باشن.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، آقای علیرضا حقیقی و آقای ماهان عابدین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
با مجله شامگاهی همراه بودید. امروز شنبه 23 مرداد ماه 1189 خورشیدی است. با من مهرداد قاسمفر در این مجله همراه بودید. تا ثانیه‌های دیگر همکارانم با شما خواهند بود با مهمترین خبرهای ایران و جهان. با رادیو فردا بمانید.